بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. این باب دوم از ابواب جهاد نفس کتاب الجهاد، باب الفروز على الجوارح و وجوب القیام بها، عنوانش که صاحب وسائل هم خب مختارش همین عناوین این ابواب هست، این است که جوارح انسان یک واجباتی داره و انسان واجب است که قیام بکند به این فروض و این واجبات. در این حدیث اول می فرماید ان الله فرض الایمان علی جوارح ابن آدم و قسمه علیها و فرده فیها. این حدیث حدیث مفصلیه. در این حدیث امام علیه السلام، امام صادق علیه السلام، اون چه که بر جوارح انسان، قلب، چشم، گوش، دست، پاها، بر اینها واجبه، این رو بیان کردن و بعد برای هر کدامم به آیه از آیات قرآن استدلال کردن. یعنی اینطور نیست که حالا بگن این رو حالا ما داریم بیان میکنیم به عنوان حالا سنت نبوی داریم ذکر میکنیم و استدلال میکنن، ولذا این حدیث هم از جهت خود این موضوع مهمه، موضوعی که غالب ماها ازش غافلی، که بالاخره حق و حقوق این اعضا و جوارح رو نه میدانیم و نه رعایت میکنیم و این مسئله بسیار مهمیه. هم اینها رو بیان کردن و هم این که ریشه اینها در آیات قرآنه. میفرماید اولین چیزی که میفرماید خدای تبارک و تعالی ایمان رو بر جوارح ابن آدم واجب کرده، بر دست انسان، گوش انسان، چشم انسان. اینا هر کدام یک نوعی از ایمان برشون واجبه. فلیس من جوارحی جارحتون الا وقد وکلت من الایمان بغیر ما وکلت به اختها. هر جارحه یک نوعی از ایمان برش واجبه غیر از اون ایمانی که برای اخت او، یعنی ایمان قلب یه نوع خاصیه، ایمان چشم یک نوع خاصیه، ایمان گوش یه نوع خاصیه. و این نکته هم هست که اینی که حالا در قیامت دست و پا و چشم و گوش و اینها هم شهادت میدن، معلوم میشه که این ایناشون مؤمنن و ایمان دارن و باید داشته باشن، لذا منتهی میشه به مسئله شهادت در روز قیامت. حالا ببینیم چی میفرمان تو روایت. میفرماد اما ما فرض علی القلب من الایمان فل اقرار. قلب انسان ایمانی که برش واجبه این هاست: الاقرار والمعرفه والعقد والرضا والتسلیم. مراد از اقرار در اینجا یعنی همون استقرار. مراد از اقرار، اقرار زبانی که نیست که بگیم خب قلب اقرار زبانی نداره، ایمان اولا باید در قلب انسان استقرار داشته باشه. یه چیزی که بیاد و بره این ایمان نیست. یه چیزی که چند سباهی در نفس انسان باشه و بعد کوچ کنه از نفس انسان، این ایمان نیست. ایمان باید استقرار داشته باشه نسبت به خدای تبارک و تعالی. به قلبمون مراجعه کنیم ببینیم وجود خدای تبارک و تعالی باورش برای ما در قلب ما چه مقدار استقرار داره. استقرار باز تعبیر دیگرش که حالا از همین روایت استفاده میکنیم اطمینانه، چون بعدن به این آیه امام علیه السلام استشهاد میکنن الا من اکره و قلبه مطمئنن بال ایمان، یعنی ایمان مشروط به اطمینان که همون استقرار در نفس. پس اقرار یعنی استقرار. معرفت، حالا انسان شناخت داشته باشه. ول عقد، عقد خب حالا گاهی اوقات به معنای گره میاد، ولی وقتی به لغت مراجعه میکنیم اون چه که محکم میشه بهش میگن عقد. عرب وقتی میگه عقد البی، این معناش این نیست که بی رو انشا کرد. عقد البی یعنی بی رو محکمش کرد، قطعیش کرد. وقتی میگه عقد الیمین یعنی قسم رو با محکمی و استحکام گفت، محکم قسم خورد. عقد الیمین، حالا به گیره هم میگن عقد از باب این که چیز محکمیه، به این زودی باز نمیشه. ایمان هم استقرار میخواد، هم معرفت میخواد و هم استحکام میخواد. عقد رو میتونیم به همین استحکام معنا بکنیم، محکم باشه. با اینکه انسان یه مصیبتی برش وارد شد، با اینکه انسان یه حادثه یه ناگواری تو زندگیش رخ داد، یه نقصانی در زندگیش به وجود آمد، اینطور نباشه که بگه خب حالا خدای نکرده اینا رو من میذارم کنار، یه مقامی رو ازش بگیرم بخواد همه اینا رو بگذاره کنار. فقیر شد، مریض شد، حیثیتش از دست رفت مثلا خدای نکرده، به اینا صدمه نخوره. ایمان باید درش استحکام باشه و رضا و تسلیم، مقام رضا رو داشته باشه، راضی باشه به اون چی که خداوند بر اون مقدر کرده و خودش رو و امورش رو تسلیم بکنه. حالا اینجا متعلق تسلیم رو ذکر کرده و تسلیم به ان لا اله الا الله وحده لا شریک له اله واحدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. ببینید اون چی که ما در نماز مجید اولین شهادتی که میدیم همینه، یعنی این ارتباط داره با اون قلب این انسانی که از دنیا رفته. اگر این در قلب او باشه وقتی کسی که داره نماز مجید رو میخونه، این قلب هم داره تأیید میکنه. درست مصلی یا اون کسی که داره نماز رو میخونه میگه اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له اله واحدا احدا فردا تا آخر، ولی به حسب الواقع اون میت باید این شهادت رو بده و اگر این ایمان درش باشه این شهادت رو میده. و ان محمدا عبده و رسوله صلی الله علیه و آله. بعد شرط ول اقرار به ما جاء من عند الله من نبی او کتاب، هر چی که از نزد خدا آمده از همه انبیا و همه کتب. یه وقتی هم در همین بحث اصول در بحث استصحاب شرایع سابقه عرض کردیم، اون چی که در ذهن‌های خیلی ها هست که آقا اسلام آمده ناسخ شرایع سابقه شده، گفتیم این معنای معروف درست نیست. ما باید ایمان به حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام، به حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام و کتب اینها داشته باشیم، و کتب اینها اون مقدارش که مسلم هست و تحریف نشده برای ما حجیت داره، اعتبار داره. اصلا بذار ما اصلا با این بیان که با ادله زیادی هم اثبات کردیم، ولی نیاز به استصحاب شرایع سابقه نیست، اونا برای ما حجیت داره. این هم نکته ایست خیلی از ما ازش غافلیم. ما باید به ما انزل علی نبینا و ما انزل علی جمیع الانبیا ایمان داشته باشیم. ایمان یه همچین دایره وسیعی داره و این روایت هم معیدشه. ولی اقرار به ما جا امن اندل جا از زمان آدم، از هر اون زمانی که نبی از طرف خدا منصوب شده، من نبی اون کتابه، که این بحث استصحاب شرایع سابقه به نظر من بحث خیلی خوبی بود، نکات خیلی مهمی هم درش بود که قرار شد بعضی از آقایان روی او کاری بکنن انشاءالله. فذلک ما فرض الله علی القلب من الاقرار والمعرفه و هو عمله. این اقرار که عرض کنم مراد از اقرار استقراره و معرفت این عمل قلبه، و هو قول الله عز و جل الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان، و همچنین آیه شریفه علا به ذکر الله تطمئن القلوب. خب ببینید این تا حالا معنایی که برای این آیه می شد این بود که با ذکر خدا قلوب آرامش پیدا می کنه. نه، یه معنای عمیق‌تره، با ذکر خدا ایمان استحکامش در قلب بیشتر میشه. ایمان هرچی استحکامش بیشتر شد آرامش هم به دنبالش هست. البته این که بیایم آیه رو معنا کنیم با ذکر خدا قلوب آرامش پیدا میکنه، این دقیق نیست. با ذکر خدا قلوب، ایمان در قلوب استقرار پیدا میکنه، یعنی اون چی که انسان داره در قلب خودش با همین نمازها با اذکار اینا هی سر استحکام اینها میشه. و لذا این که بگیم هیچ نمازی عنوان تکرار رو نداره، هیچ ذکری تکرار نیست، ما خیال میکنیم تکراره. این که مردم گاهی سوال میکنن آقا چه اینقدر ما باید نماز بخونیم، هی تکرار کنیم، تکرار کن، تکرار نیست. اینا مثل یک انرژی است که انسان دائما داره به این قلب میده، این ایمان رو هی داره محکم میکنه، استحکام پیدا میکنه. لذا بر حسب این روایت تطمئن القلوب و اینطوری معنا کرد، ای تستقر الایمان فی القلوب، ای معنای استحکام الایمان فی القلوب. تفسیر نیست نه، تطمئن، تطمئن ای تستقر، تحت لفظی هم
همینه. شما
تفسیر بر نه، شما سوال دارم اطمینان، اطمینان داره استقراره. نفس مطمئنه یعنی نفسی که ایمان در سرحد بالا درش محکم شده، نه در مقابل مضطربه باشه. شما لغت هم ببینید اطمینان در مقابل اضطراب نیست، اطمینان نه استقرار استحکام. بله اون در تقدیر دیگه اطمئن القلوب، اطمئن القلوب یعنی ایمان قلوب، یعنی متعلق شوشن اون. ببینید اون طرف هم بگیریم که همینطوره، خود قلب استراب پیدا نمی کنه یعنی چه؟ قلب ظاهری و قلب باطنی فهم ایمان میشه.
ایمان مستقر و ایمان مستودع.
بله این تفسیران تو روایات وجود داره، ایمان مستقر و مستودع. درست بله نشرا لازمه دیگه تصمیم اون قلوب خب زمین از کردن خود قلوب که اطمینانو، حالا اطمینانش به هر معنا بگیرید مربوط به ظاهر این قلب معنا داره، این مراد یعنی اون مافل قلوب، تطمئن القلوب یعنی تطمئن مافل قلوب. حالا من عرضم این است که این تطمئن معنای در مقابل اضطراب نیست. عرض کردم حالا ترجمه میزن به یاد خدا قلبها آرامش پیدا میکنه. اون وقت ببینید بعد در تفاصیل هم اتفاقا آمدن گفتن آقا کیف الجمع بین این آیه و بین اون آیه که الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم، الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم. خب این که میگه تطمئن القلوب، اون که میگه وجلت قلوبهم، اون وقت به صدر این برمیان که جمع کنن بین این آیه. ببینید این به ذکر الله تطمئن القلوب یعنی استقرار پیدا میکنه و هر چه استقرار بیشتر بشه خوف بیشتر بشه. روشنه؟ هر چه عظمت خدا در درون انسان بیشتر شد خوف انسان بیشتر میشه، برای اینکه خدای تبارک و تعالی موجود عادی که نیست که بگیم خب حالا یه موجود یه قدرت فوق العاده داره، نه. انسان هرچه واقعا ایمانش بالا رفت، ایمان استحکام در قلبش پیدا کرد، این دایره خوفش میره بالا، دایره امیدش هم البته میره بالا. اون رحمانیت و رحیمیت خدا بیشتر امیدوار میشه. خب پس با اون آیه اصلا منافاتی نداره. ما اگر اطمینان رو به معنای اضطراب معنا بکنیم اون وقت باید بیان بگیم بین این آیه و بین اون آیه چطور جمع میشه.
این
حالا بعد اون آیات هم یکی مورد بحث قرار بگیره. حالا من به نظر
نفس تقسیم کردن به نفس ملهمه و مطمئنه و نفس لبانه و عبانه.
حالا
نفس مطمئنه آقای نفس مستقره مثلا اینطوری تقسیم
مسلم نفس مطمئنه یعنی نفس مستقره، نفسی که اطمینان دارش استقرار کامل پیدا کرده. و ما در اون آیه عرض می شود که یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک، که وقتی بحث می کردیم عجیب اینه واقعا بر حسب روایات اصلا نفسی بدون اعتقاد به امامت و بدون ولایت به مرحله اطمینان و استقرار نمی رسه. یعنی خودشی که از ارکان نفس مطمئنه است که روایت خیلی خوبی در زیر اون آیه شریف است. حالا بعد می فرماید چند تا آیه رو امام علیه السلام استشهاد کرده. من تقاضا می دارم که این استشهادها رو خوب درش دقت کنیم و ازش نکته به دست بیاریم. بعد میفرد الذین قالوا آمنا به افواههم و لم تؤمن قلوبهم، یعنی در قلبشون از استقرار ایمان خبری نیست. این آیه و ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوا یحاسبکم به الله فیغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء. تبدوا ما فی انفسکم یعنی ما فی قلوبکم، فذلک ما فرض الله علی القلب من الاقرار و المعرفه و هو عمله، یعنی عمل قلبم همینه و هو رأس الایمان. حالا واجباتی که برای سایر جواره هست اون رو بعدا بیان میکنم. خدای تبارک و تعالی ایمان کامل رو در قلوب همه ما انشاءالله قرار بده. خب بحث ما رسید به این که فقط فرمایش مرحوم محقق عراقی اعلی الله مقام الشریف باقی مونده. یک نکته ای رو عرض کنم در مورد فرمایش امام رضوان الله علیه برای تکمیل اون اشکالی که دیروز ما به امام رضوان الله تعالی علیه داشتیم. مرحوم امام اعلی الله مقامه الشریف در جواب از مرحوم ناینی فرمودن ملاک برای ما حال جریان استصحاب و ما در این مثال انا شرعی و غربی و اینها در حال جریان استصحاب یک یقین ثابت و یک شک لاحق بیشتر نداریم. بیانی که داشتن این بود که ما یک یقین داریم به عدم، یقین داریم به نجاست هر دو، هم انا شرقی هم انا غربی. بعد علم تفصیلی پیدا میکنیم به این که انا شرقی پاک شد، آب مطر خورد به انا شرقی و انا شرقی پاک شد. مرحله بعد انا شرقی و غربی اختلاف پیدا میکنه و بعد الاختلاف حالا هر کدومی که از این دوتا انا رو ما شک میکنیم که آیا پاک یا نجس. مرحوم ناینی فرمود اینجا چون یکی از این اناها به حسب واقع نه دیگه متعلق یقین به نجاسته نه متعلق شک در نجاست، و فرض کردیم انای شرقی یقینا پاک شده، پس یکی از اینها به حسب الواقع نه یقین به نجاست و نه شک در نجاست هیچ کدوم برش معنا نداره. اما نمیدونم کدوم یکی از اینهاست، آیا این اناه یا این اناه. چون به حسب الواقع یک تخلل یقینی در اینجا هست، یقین تفصیلی به طهارت، لذا ما در هر کدام یکی از این دوتا نمیتونیم بگیم آقا این حالت سابقش یقین به نجاست بود الان شک داریم، چون نمیتونیم بگیم در هیچ کدوم نمیتونیم استصحاب رو جاری بکنیم. مرحوم امام فرمودن که در جواب از ناینی فرمودن آقا این علم تفصیلی به طهارت اناء شرقی زائل شده بعد که شما آمدید ظرف شرقی با غربی رو مخلوط کردید، شما دیگه علم تفصیلی ندارید، این علم تفصیلی شما زاله. بله اگر الان علم تفصیلی شما باقی مونده بود خب این فرمایش درسته. ما در جواب عرض کردیم که نه، این علم تفصیلی موجوده، یعنی یک مطلب این بود که آمدیم فرض رو بردیم که آقا اصلا در اون مثالی که من رو آخون در مثال موت و اسلام مطرح کردن اونجا بحث علم تفصیلی نیست، بحث علم اجمالیه، و این علم اجمالی هم به حسب الفرض موقع شک موجوده، هم خودتون اقرار فرمودید این علم اجمالی موجوده، چون میگید علم اجمالی مولد این شکه. حالا اصلا بحث علم اجمالی بذاریم کنار، چون آقایون بعضیشون در مورد علم تفصیلی خیلی تأکید داشتن، بخواهد بگید این علم تفصیلی الان هست یا نیست؟ آیا به مجرد این که این اناع شرقی با اناع غربی اختلاف پیدا کرد علم تفصیلی ما زائل شد و هر دو شد مشکوک، یا نه الان هم میتونیم بگیم که آقا علمنا تفصیلا اندل اناع شرقی طاهرون؟ ما نظرمون همینه. عرض کردم در جواب بعضی از آقایون، چون این نکته مهمی بود گفتم که بازم در درس هم گفته بشه، اگر ما معیار در علم تفصیلی رو بیاییم متعلق خارجی بگیریم، بگیم آقا علم تفصیلی اونیست که بتونیم بشه اشاره کنیم ان هازا طاهرون هازا نجسون، اگر این رو گفتیم بلا که خب درست اینجا حق با امامه، یعنی الان بعد از این که اناع شرقی و غربی با هم مخلوط شد شما دیگه نمیتونید بگید ان هازا طاهرون ان ذاک نجس مثلا، نمیشه گفت الان اجمال به وجود آمده. ولی معنای علم تفصیلی نیست، معنای علم تفصیلی این است که این متعلق علم شما روشن نباشه. اگر بگم آقا من نمیدونم کدوم یکی از اینها طاهر یا نجس، نمیدونم از اول شرقی طاهر بوده غربی طاهر بوده، خب میشه اجمالی. اما اگر بگم آقا از اول من میدونم اناع شرقی پاکه، الانم که شرقی با غربی قاطی شده باز من تفصیلا میگم اناع شرقی پاکه، تفصیلا این متعلق اینا از نظر شرقی و غربی بودن معینه، همین مقدار در تفصیلی بودن کفایت میکنه. مثل این که میگه آقا من میدونم عرض میشود که زید، تفصیلا میدونم زید زنده است، تفصیلا میدونم. حالا اگر همین زید با 10 تا زید دیگه قاطی شد که زیدای دیگه احتمال فوت درشون هست، میگم حالا اما اون زیدی که من تفصیلا میدونم زنده است هنوز هم تفصیلی دارم، هنوز هم از بین نرفته. بله کلی نمیشه
هر کدام از اینا ممکنه مثال دو شرطی باشه.
نه ولی بله ببینید، نه در این که الان یه اجمالی برای شما، در این که الان یه اجمالی برای شما به وجود میاد درش نه عرض کنم، بله ببینید الان یه اجمال هم اضافه میشه، یعنی نمیشه از بین میره. نه الانم شما علم تفصیلی دارید به این که الان اناع شرقی کار، اما الان یه علم اجمالی پیدا میکنیم که اناع شرقی اینه یا اون، درسته، ولی این علم اجمالی که به وجود میاد اون علم تفصیلی از بین نمیبره. یعنی یه علم اجمالی دوم به وجود اومد، یه علم تفصیلی اول داشتی، یه وقتی هست که بخوام اینطور هستم در جواب فرمایش امام، یه وقت علم تفصیلی شما منحل میشه از بین میره. اگر منحل شد هست با شماست، بگیم آقا حالایی که این ظرفا قاطی شده اصلا دیگه من علم تفصیلی هم ندارم، من هستم و شک. آیا واقعا وقتی ما مراجعه کنیم به وجدانمون واقعا اینجا این دوتا ظرف هر دو من حیث و شک علستویه هیچ دیگه وجود نداره، یا اینکه نه فی جمع به این شک ما یک علم تفصیلی به این کل اناع شرقی طاهرون داریم هنوز؟ درسته ظاهرشون فرق میکنه، متعلقاتشون فرق میکنه، به نسبه به نسبه الا این که انا شرقی تفصیلا ظاهره روشنه، اما این که انا شرقی اینه یا اون انا شد اجماع. درسته ما که قبل اگه این نباشه که از شک وجود نمیاد، الان تشخص انا شرقی از بین رفته ولی علم تفصیلی از بین نمیره. علم تفصیلی هست و ان الانا الشرقی اصلا مثال زیده. حالا مثلا بگیم آقا یه زید عالم میره تو ده تا زیدی که اونا جاهل هست، شما الان نمیتونی بگید آقا من تفصیلا میدونم از زید عالمه. چرا زید عالم تفصیلا یکی از اینا زید عالمیست که متعلق علم تفصیلی من بوده، اما حالا که رفته تشخصش از بین میره، الان نمیدونم اینه یا او. ولی باز اصل علم تفصیلی هست. علایانه میخوام عرض بکنم این هلال در کار نیست. این نکته رو خوب دقت بفرمایید، در اگر خواستید نسبت فرمایش امام تحلیقی بزنید خودتون، حالا یا قبول کنید یا نکنید، اگر امام اثبات کنند برای ما این علم تفصیلی با حدوث شک با حدوث اجمال انحلال پیدا کرده، فرمایشش تمامه. ولی واقعا انحلال پیدا نکرده. ما الان میبینیم هنوز حیل شک بگیم آقا علم تو تفصیلا اندر انا الشرقی، منتها تفصیلا دائرش نسبت به شرقی و غربیه. یعنی اگر از من بپرسن آقا شرقی طاهره یا غربی، بگم نمیدونم، نسبت به همین هم میشه اجماع. اما اگر بگم میدونم، میدونم ان الاناء الشرقی طاهرون و اناء غربی نجسون، این برای من روشن تفصیله. اما اینکه خب حالا الان مصداق شرقی کدومه، این اجماع وجود میاد. ولی علم تفصیلی من نسبت به اون متعلق کلی اناء شرقی هنوز به قوت خودش باقیه. اگر بازم بخوام توضیح بیشتر بدم، اگر ما بعداً یه حالتی برام به وجود بیاد بگم آقا خب من اشتباه کردم، علم تفصیلی داشتم به اینکه اناء شرقی باقیه، حالا یه قرینه پیدا کردم، احتمال میدم نه بارون به غربی ریخته بوده، اینجا علم تفصیلی شما منحل میشه، اینجا علم تفصیلی شما منحل میشه. ولی الان اینو که نمیگم، میگم نه حالا هم که الان این دوتا ظرف با هم مخلوط شده، هنوزم میگم علم تو تفصیلا ان الاناء الشرقی طاهرون، این به هم نخورده، این ضربه بهش وارد نشده، لذا باید این رو حالا استصحاب داشته باشیم. چی حالا اینجا برای بله چی؟ نه ما اونو نمیدونیم، در اون فرض اول میگیم آقا نمیدونیم بارون به کدوم خورده، ما نمیدونیم چیه. ببینید شما ما اصابه المطر، آخه علم کاری به واقع ما نداریم، ما به حساب علم بردیم. الان میگیم ما اصابه المطر رو میدونیم، میگم نه فیسی رو مجملا،
ما الان برای
فیسی رو مجملا ما اصابه المطر رو از اول واقع، اما از اول شما اونجا یک علم تفصیلی به طهارت این یا او نداشتی، اجمالا میگه یکی از این دو طاهر شده.
آجا مقدر رو
نه خیر، چون اونجا میدونید غربی، اونجا میدونید. حالا اصلا به شما سوال کنم اجازه بفرمایید در جواب آقای برهمنپور، شما اصلا اگر ندونید شرقی غربی کدومه از یاد خارجی ندونید، فقط یه قرار نشستید پیش خودتون یه قرائنی پیدا کردید که آقا اونی که شرقیه پاکه، الان با شما اگه تفصیلی حاصل نمیشه
اگر این داشته باشم بله،
ولو مصداق هم ندارید که اون شرقیه،
مصداق رو مشکل میکنه.
ببین شما دیگه من شما رو دارم قشنگ میبرم تو جایی که دیگه نتونید مفری داشته باشید. سوال میکنم از تون، اگر شما بگید آقا اینجا یه اناع شرقیه یه غربی، اصلا نه این باید از اتاق بکنم بیرون اناها رو ببینید، ولی و اصلا فرض کنید که حالا یه طلبه مثل من هستی شرقی و غربی ها خیلی تشخیص نمیدی آقا بله؟ عرض میکنم که ولی اما از من میپرسن میگن آقا قرینه دارم بر این که این انا شرقی حالا هر کدوم هست انا شرقی فاتحه این هم تفصیلی نشو هر کدوم شرقیه میگم آقا الان برای من قرینه حاصل شد که انا شرقی فاتحه لذا این به نظر من در تکمیل اون اشکالی که به ما عرض کردیم این به اصل لازم بوده برمید تخلیلی شد که شده بله خیلی خوبی امام میگه تخلیل نیست میگه در حال اجرای استصحاب نیست و صلی اللہ علیه و سلم